بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث راه‌های قرآنی خواندن به موضوع رسوخ می‌رسیم. یک خواننده وقتی با یک متن از جمله با قرآن روبرو میشه، توصیه اول ما این بود که با ترتیل خوانی و با قلبش با قرآن روبرو بشه و ویژگی‌های ترتیل رو توضیح دادیم و مفصلاً در متن راه‌های قرآنی خواندن این بیان اومده. مرحله بعدی اینه که متن دارای محکم و متشابهه. محکم یعنی اون متنی که واضحه و یک معنا از پرداشت میشه و متشابه عبارت است از متنی که واضح نیست و بیش از یک برداشت ازش رخ میده. چون متن داره محکم متشابهه، یعنی آدم‌ها به صورت طبیعی یک متن رو کاملاً و از همه جهات محکم براشون واضح نیست، توصیه اول قرآن اینه که با متنی که محکم متشابه داره، که عبارت است از همه متن‌ها، از قرآن تا همه متن‌ها محکم متشابه دارن، با متنی که محکم متشابه داره با رسوخ روبرو بشه. رسوخ تو معنی عرفی امروزیش تو فن لغت‌ها هم نگاه کنید، دو معنی پابرجا بودن و نفوذ کردن رو براش گفتن. خب معنی نفوذ کردن تقریبا چیزی مقابل معنی پابرجا بودن و این معنی قرآنیه که من امروز میخوام برای شما صحبت کنم. اتفاقا رسوخ به یه معنا به معنی نفوذ نکردنه، چون پابرجا بودن یعنی ماندن و نرفتن توی جایی که ممکنه برای آدم خطر داشته باشه، بدفهمی بیاره، سوء برداشت بیاره، یعنی متشابهات. رسوخ یعنی ماندن در محکمات و پرهیز از ورود در متشابهات. کسی که میخواد اول اصولی با یه متن روبرو بشه، باید اول محکمات متن رو بفهمه، متشابهات رو بفهمه، در محکمات بمونه، در متشابهات فرو نره. این خلاصه موضوع رسوخ، عبارت از همین، ترک تعمق در متشابهات. البته در متن ما یک بحث چالشی رو مطرح کردیم که آیا تعمق واژه منفی داره یا نداره، که من اینجا توضیح زیاد نمیدم، نتیجه گیری گرفته شده. اهمیت این بحث اینه که رسوخ بهتر و عمیق‌تر درک میشه، یعنی سیر مباحث و چالش‌هایی که در مورد بار معنایی مثبت یا منفی کلمه تعمق میشه اثر داره توی درک خود کلمه رسوخ. اما رسوخ عبارت از ماندن در محکمات و فرو رفتن در متشابهات. این خیلی نکته مهمه و قرآن بسیار راسخین و مدح کرده. در آیه 7 سوره آل عمران کلمه راسخون توضیح داده شده، البته به صورت غیر مستقیم و در واقع به تعبیر بهتر در لایه باطنیش راسخین توضیح داده شد. راسخ کسیه که در محکمات میمانه و با متشابهات فقط اقرار میکنه، میگه خدایا من نمیدانم این متن چی میگه، اما اقرار میکنم که این متن از جانب توست و باید بفهممش، در زمان مناسب با تو کمکم کنی که من بفهممش، اما فعلا فرو نمیرم. فرو نمیرم یعنی چی؟ یعنی که تأویل جویی نمی کنم، از خودم تفسیری در نمیارم، تفسیر برای نمی کنم، نظرم رو تحمیل به متن نمی کنم. این رسوخه. کسی که تقوا پیشه می کنه، تقوای کلمات، یعنی این که از فرو رفتن در متشابهات فرو میره، از خودش نظری صادر نمی کنه نسبت به متن، با تقوا نسبت به متن روبرو میشه و اون راسخ. به اونا میگن راسخون در علم که در قرآن ستایش شدن. در نهج البلاغه هم امام علی علیه السلام در خطبه معروف و خطبه اشباح اومده اینو توضیح داده. خیلی کلمات زیبا و عالیه که بنده در متن مربوط به رسوخ از تحقیق راه‌های قرآنی خواندن اینو آوردن و توضیح دادم دیگه. پس رسوخ به صورت خلاصه همین معنی راحت و ساده بود داره و برای همین کتاب‌های دیگه هم قابل بحثه. یکی از همین تکاز کردن خطبه 92 یک نهج البلاغه رسوخ رو خیلی توضیح میده و شاید اگر امام اینجوری اصطلاح رسوخ رو توضیح نمیدادن، ما کمتر متوجه این کلمه کلیدی میشدیم. و بعد بحث تعمق هم که خیلی مهمه، که حدیث اقوام و تعمق رو بنده در متن آوردم و مقداری براش توضیح دادم دیگه، که حالا فکر میکنم در همین حد تعبیر اولی از رسوخ کافی باشه. رسوخ در واقع بخوایم عمیق‌تر درکش کنیم، موجب درک محدودیت‌های فهم میشه. یعنی رسوخ راسخ کسیه که اعتراف میکنه که من نمیدانم. اعتراف به ندانستن اینجا خیلی ستایش برانگیزه، یعنی اینکه ما همش فکر نکنیم باید همه چیز را در همه حال بدانیم. اعتراف به ندانستن، اعتراف به عجز از معرفت، یک حال توحیدیه که عرض نیاز به درگاه الهیه و خودش مقدمه یه برای درک بهتر یک متن و برای کسب معرفت درست‌تر. بنده توی متن اشارات تأویلواری کردم که محدودیت‌های فهم خداوند در قرآن اومده اشاره کرده در مورد محدودیت‌های فهم خود قرآن، ولی به زعم بنده، به تصور بنده، برای دیگر متن‌ها هم قابل تعمیمه که سه تا از محدودیت‌های آورده که یک شخصی در درک یک متن باش روبروهه و خدا اونا رو به رسمیت میشناسه و ما هم باید این محدودیت ها رو نادیده نگیریم و بدونیم که لا یکلف الله نفسا الا وسع، خداوند به اندازه که وسع ما کرده به ما میده. یکی از این محدودیت ها مریضیه. مریضی معنی ظاهری داره و معنی باطنی داره. معنی ظاهری مریضی یعنی این که ما از نظر جسمی بیمار هستیم، آدمی که از نظر جسمی بیماره خب مطالعاتش محدود میشه. یکی دیگه اینه که ما در زمین در حال سیر باشیم، در حال سفر باشیم. خب کسی که مسافر مطالعهش کمتر میشه، خواندنش کمتر میشه، خواندن قرآنش هم کمتر میشه. محدودیت سوم ما اینه که ما در حال مبارزه باشیم، در حال نبرد باشیم، مقاتله در راه خدا داریم میجنگیم. کسی این که دو جنگن ما برنامه مطالعاتیشون طبیعتاً خب از بین میره یا خیلی کم میشه، یا از بین میره خیلی کم میشه. البته ما شهدایی رو داشتیم که توی جنگ هم بسیار مطالعه میکردن، ولی طبیعتاً اینه که مطالعه و فهمیدن و خواندن، حتی خواندن قرآن هم، حتی خواندن قرآن هم خدا به رسمیت شناخته، قبول کرده، تایید کرده که در زمان جنگ هم قرآن خواندن کم میشه و خدای تخفیف‌ها رو به ما داده. اما هر سه تا این محدودیت ها قابل تعمیمن به اینی که فقط به قرائت لفظ نفهمیم. اگه ما بگیم که بر اساس قرآن قرائت فقط تلفظ کردن قرآن نیست، اینجا منظور خواندن قرآن به معنی مثلا این نیست که چند آیه کمتر و بیشتر بخونیم، بلکه به معنی درک کردنه. پس اگر ما این مجوز رو داشته باشیم که داریم، پس این محدودیت های مرض، سفر و جنگیدن در راه خدا معناهای باطنی تری هم دارن که توی من توضیح دادم، استدلال هاش آوردم، برای هر کدام شاهد آوردم. مریضی یعنی شک کردن. وقتی ما به اسمت می کلماتی از مت شک داریم دچار مریضی میشیم. همچون که مریضی در قرآن فقط به معنی مریضی جسمی نیست، مریضی روحی هم است. کسی که در قلبش مرضه میبینی به یه جایی از مت دچار تردیدهایی میشه، همینو جلو مطالعهش رو میگیره. ما باید مراقب باشیم که به آدم مریض بیش از حد فشار نیاریم و یه از راه‌های خواندن قرآنه و راه‌های قرآنی خواندنه. ما باید مراقب باشیم وقتی در حال سفریم، چون تعبیر سفر یعنی این که ما هنوز در حال سیر کردنیم، در حال بیشتر فهمیدنیم. تا موقع که در حال بیشتر فهمیدن هستیم نمیتونیم چیزهایی که یه آدمی که توی آرامش قبل از سیره، آرامش قبل از در مسیر بودنه، اونا رو درک بکنیم. آدمی که مسافر، خدا بهش تخفیف داده، در مقام باطنی هم بهش خدا تخفیف داده. بعضی مسافرن، یعنی فعلا در حال فهمیدنن. کسی که در حال فهمیدنه باید شرایط خودش رو درک کنه، به خودش بیش از حد فشار نگیره. این آدم راسخه به نظر من و باعث میشه درک بهتری از موضوع داشته باشه. و کسی که در حال جنگیدنه، بر اساس آیه از قرآن که عرض کردم، سوره های محکم، سوره هایی هم که از ویژگی‌هاشون اینه که ذکر فیها القتال، در اونها جنگ به کار رفته. جنگیدن یعنی عمل کردن. منظور جنگیدن یعنی عمل کردن. لزوما جنگیدن به معنی کشتن نیست، همونطور که البته مقاتله هم لزوما به معنی کشتن نیست. جنگیدن یعنی عمل کردن. کسی که در حال مقاتله است، به تعبیر این آیه قرآن، آیه 20 سوره مزمل که بنده آوردم، در حال عمل کردن. کسی که داره عمل میکنه به یه آیه قرآن، خداوند بهش تخفیف داره، بگه که تو بقیه رو فعلا نمیخواد بفهمی تا موقعی که این سلوکت، این خواندنت، این درکت به پایان خودش برسه، به اون پایانی که عمر طبیعیشه و پختگی لازم خودت برسی. این سه تا محدودیت، محدودیت ها همین ماست، همین ما با این محدودیت ها دست و پنجه نرم میکنیم. این سه تا رو اگر رعایت کنیم، خود اینها یک پای محکم گذاشتنه، علارغم این که محدودیته، ولی گام محکم میشه برای سکوی برای رفتن به فهم بالاتر. اما متاسفانه بسیاری از خواننده ها کسایی هستن که حالا حرص فهمیدن، شوق فهمیدن، یا اون زیاده خواهی غیر اصولیشون باعث میشه که ستا معطیات در نظر نگیرن به کس و یا به خودشون فشار بیارن یا این احساس یأس رو داشته باشن که من نمیفهمم. در واقع عجز، به جایی که عجز از معرفت اینجا اعلام کنن، به جایی که اعتراف به نادانی بکنن، وارد شبهات میشن، وارد متشابهات میشن، دیگه راسخ نمیمانن و اتفاقات بدی برای قلبشون میفته، سوء تعبیرهایی براشون به وجود میاد، دچار تفسیر برهای میشن، اختلال در شناختشون به وجود میاد و آفات خیلی زیادی که برای آدمهایی پیش میاد که یک متن رو به غلط میفهمن، با سوء برداشت میفهمن، همه حاصل اینه که اونها وسعشون رو در نظر نگرفتن، ظرفیت خودشون در نظر نگرفتن و بیش از ظرفیتشون رو خودشون بار کردن. این نتایج بحث رسوخ در قرآن که خداوند ستایشش کرده، یک حال تومیدیه و یه مقداری یه نوع تقوای کلماتی که از راه‌های قرآنی خواندنه. انشالله جزئیات این و استنادات اینها رو در متن میتوانید مطالعه بکنید.